Sağolun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Penşembe 12 بهمن 1396 پنجمین جلسه از دعای مکارم الاخلاق. رسیدیم به فراز 12. فرماید چه اللهم اجعلنی حصول و بکه اند ضروره. از این فراز حضرت شروع میکنه به بیان نحوه عمل به توحید. یکی از دیگه اساس دین ما توحیده، اصول دینم چی میگن؟ اولش توحیده. عجبا توحید حل نشه بقیه اصلا دیگه فناست. حضرت اینجا نحوه توحید ورزی رو، رفتار و عمل یک موحد رو بیان میکنه. خیلی ارزشمنده. اون چه ما در کتابهای دیگه، در کلام، در بقیه میخونیم، اینها استدلال به توحیده. اونم خیلی خوبه، لازمه، ولی واقعیت اینه که اونایی که اون یل میدانهای توحید بودن اهل بیت علیهم السلام هستن. اینها توحید رو میفهمیدن، در تمام عمرشون موحد بودن. یکی از اینها هم امام سجاد علیه السلامه. در اینجا روش این که ما در زندگیمون، در مشکلاتمون چکار کنیم؟ توحید رو پیاده کنیم، توحید ورزی. در حقیقت اندیشه توحیدی در رفتارهای ما چگونه باید نمایان بشه، اینو میخواد بیان کنه. دو تا فرازه. فراز اولی که الان میخونیم این درباره رفتار عملی است. دومیش رفتار به اصطلاح تفکر هستش، فکر، فکرهای عملی، و بسیار هم مهمه. اونایی که دنبال این هستن که در معنویت به جایی برسن، سیر و سلوک داشته باشن و در دینشون ثمره از دین خودشون ببرن، راهش اینه. میفرماید اللهم اجعلنی اصول و بک عند ضروره. اصول و یعنی حمله کردن، به اصطلاح کسی که حمله وقتی میکنه دیگه هیچ اطراف رو نگاه نمیکنه، تمام همغمش فقط اون موردیست که داره هجمه میکنه، حمله میکنه. میگه خدایا مرا طوری قرار بده که ضرورت هم ضرورت دیگه، یعنی وقتی که نیاز داریم ما میگیم ضرورت. میگه بابا من امروز درس نمیتونم بیام، چرا؟ چون یه ضرورتی پیش اومده. ضرورت یعنی یک امری که غیر قابل ترکه، نمیتونیم ما اونو ترک کنیم. یه پیش آمد مهمی هستش، یه اتفاق مهمی هستش که بقیه امور زندگی رو تحت شعاع قرار میده. میفرماید خدایا اللهم اجعلنی، خدایا مرا طوری قرار بده چه اصول و بک عند ضروره، به سوی تو حمله ور بشم، به سوی تو بشتابم، به سوی تو روی بیاورم وقتی چه ضرورتی برای من پیش بیاد. یعنی در ضرورت ها به غیر از تو به هیچ جایی من پناه نبرم، فقط تو رو یاد کنم. خیلی عجیبه، توحید اینه. خب در ضرورت ها معمولا انسان ها دچار اضطراب میشن، دچار تردید میشن، پناهگاهی هستن، دنبال یک کسی اعانت کنه، انسان رو کمک کنه، مشکلش حل کنه. میگه خدایا مرا طوری قرار بده در ضرورتها به جز درگاه تو در دیگری رو نشناسم، فقط تو ملجع من باشی، پناهگاه من باشی. بعد و اسالک و اسالک و اسالک اندل حاضر، خدایا فقط طوری قرار بده، فقط از تو بخواهم در وقت حاجت، وقتی نیازی پیش اومد، وقتی نیازمند شدم، از تو بخواهم، به در دیگری روی ننهم. و اتضرع الیک عند المسکنه، وقتی چه مسکین شدم، وقتی چه ناتوان شدم، مسکین چه از طرف از نهاد اجتماعی، از زهد رفتارهای شخصی، یا بعضی موقع انسان هستن توی دلش احساس بیپناهی میکنه، شاید مشکل خاصی نداشته باشه ولی احساس میکنه چه اصلا بیپناهه، دنبال پناهگاه میکرده. فرماید که خدایا مرا طوری اتضرع و تضرع کنم، زاری کنم به سوی تو در وقت مسکنت، در وقت احساس نیاز به پناهگاهی دارم، نیاز به پشتیبانی دارم، احساس میکنم که من بدون پشتیبانم، میخوام پشتیبان داشته باشم، به تو چیز کنم، تضرع کنم. بعد میفرماید که ولا تفتنی بالاستعانت به غیر که ازترر تو، فرماید خدایا مرا به فتنه ننداز. فتنه یعنی اون امری که برای انسان ایجاد دردسر میکنه. فتنه اعظم آتش قهر و غضب الهی است، جهنم هستش. در قرآن کریم هم تعبیر به فتنه شده. هر امری که موجب بشه که انسان از مسیر الهی دور بشه، اون فتنه قلمداد میشه، میگم فتنه. اون وقت خیلی از کارهایی که باعث میشه انسان مردده، این راه رو انتخاب کنه، مسیر الهی رو انتخاب کنه، یا این یکی راه رو انتخاب کنه، اونم فتنه، امتحان. به همین خاطر فتنه به معنای امتحان هم هستش. امتحان یعنی انسان مردده کدوم راه رو انتخاب کنه. حضرت موسی علیه السلام در اون حادثه ایچ پیش اومد فرمود این هی الا فتنتو، خدایا این کار فقط فتنه توست. یعنی چه؟ یعنی یه امتحان بزرگیست، امتحانی پیش اومده و معلوم نیست کسی بتونه از این امتحان جان سالم بدر ببره، ایمان سالم بدر ببره، سخته. به همین خاطر فتنه در مواردی گفته میشه که تصمیم گیری سخته، تشخیص راه بسیار مشکله. اون کلام حضرت امیرم هست دیگه، کن فی الفتنته شبن اللبون، فرمود که وقتی فتنه پیش اومد یعنی نمیتونی راه رو تشخیص بدی، یا راه حق و حقیقت غبارآلوده، برات مشخص نیست، تو حداقل توقف کن، شبن اللبون یه توقف کن، همراه نشو، همراهی نکن، به طوری که لا زهر فیرکب، نه این به اصطلاح اون مثل مرکبیست که کسی بتونه سواری بگیره، یا اونی که بتونه بدوش استفاده کنه. به هر طریقی در فتنه، وقتی فتنه واقع شد، حواستمون باید باشه چه تا راه روشن بشه. بعد اینجا حضرت میفرماید که یکی از مصادیق فتنه رو بیان میکنه، فتنه ای که در زندگی هر انسان، هر مسلمانی پیش میاد، ولا تفتنی بالاستعانت به غیر که از اضطرار. معلوم میشه اضطرار، معلومه اضطرار بالاتر ضرورته، ضرورت یه نیازیه، انسان شاید توانایی داشته باشه اون ضرورت برطرف کنه. اضطرار دیگه ظاهرا طاقت انسان تاق شده، انسان نمیتونه اون مشکل خودش رو حل کنه. مضطر دیگه، مضطر یعنی کسی چی راهی رو برای رفع اضطرارش در پیش خودش نمیبینه. فرماید خدایا وقتی چه من مضطر شدم، وقتی چه دچار اضطراب در زندگی، در احوال شخصی شدم، در اجتماع شدم، مرا به فتنه ننداز. فتنه چیه؟ یعنی در اضطرار دو تا راه هستش. یه راه هست ما به خدا پناه ببریم، به خدا استعانت کنیم، از خدا کمک بگیریم، که این راه توحیدیه، موحد بود این کار انجام بده. یه راهی که شیطان نشون میده، شیطان رو اندر پیش پای انسان میذاره، اونم اینه چه استعانت به غیره، انسان از غیر کمک کنه، کمک بگیره. شاید اینجا پیش بیاد بالاخره ما هر کاری بکنیم در زندگی مضطر چه میشیم، یکی اضطرارات مریضیه، انسان مریض میشه و خودش از درمان خودش مضطر میشه، عاجز هستش. اضطرار نوعا همراه به عجزه، مضطر شد عاجزه دیگه. خب در اینجا قطعا طبیعیه که ما به پزشک مراجعه میکنیم. این استعانت به غیره، چیکار کنیم؟ چجوری با این دعا و با این راهی که حضرت نشون میده این سازگاری بدیم این مسئله رو؟ ببینید لا تفتنی بل استعانه، یکی اون در درون نیت انسان هستش، اصل اون حرکت انسان هستش. شما مثلا الان شب، دیشب الان شما خب میخواستید استراحت کنید، بخوابید، بعد در نیتتون بود کلاس بیاد یا نه؟ چه در نیتتون بود میجانی شما میدید کلاس میخواستید شرکت کنید. ممکنم که فردا شما مثلا مشکلی پیش بیاد نتون کلاس بیاید، ولی شما مقصر نیستید، چون نیتتون این بود، چون شما در ته دلتون این بود که شرکت کنید در کلاس. ولی یه وقتی نه، انسان میگه که اصلا نیتش نیست در کلاس شرکت کنه. اون اصل نیت. اگه شما خودتون استاد بودید، تدریس میکردید، اون شاگردی که در نیتش نبود اصلا فردا کلاس بیاد، ولو کلاسم بیاد، اونو شما متهم میکنید به بی‌اعتنایی به درس. چون شما به نیت ها خبردار نیستیم، از نیت ها خبردار نیستیم، همچی کاری از ما ساخته نیستش، نمیتونیم بدونیم نیت ها چی هستش. و خیلی موقع به نفع ما هستش، یکی از ما احترام میکنه ما خوشمون میاد، ولی اگه بفهمیم این احترام پشت سرش هیچ گونه اعتقادی به ما ندارستن کنه، ظاهریه، در دلش اصلا هیچ اعتقادی به ما نداره، بدون میاد، ولی به ظاهر احترام داره. شاید همون احترام هم اصلا یک نوع انسان اینو یک توهین تلقی کنه، کسی که درونن معتقد نیست چطور ما احترام میکنه؟ یا میخواد تمسخر کنه، یا میخواد سر ما کلا بذاره، منتها ما خبر نداریم. از لطف الهی ما از درون همدیگه خبر نداریم، ولی خدا خبر داره، خدا خبر داره. وقت در وقت اضطرار چه پیش میاد، وقتی که انسان مضطر میشه، خدا میدونه چه در تو ته دل انسان اتکاش به چی هستش. اون تو ته دل به جز خدا نباید ما متکی باشی، تو اون درون و اون ضمیر، اون سر، اون نفس، اون قلب، هر چیزی میخواید بگید از تعابیر مختلف، ما نباید به غیر خدا استعانتی بجوییم. و از این طرف هم وقتی چه مریض شدیم مستشفی میریم دکتر، این یه نعمت خدا هست. خدا این دکتر مخلوق خدا هستش، خدا بهش استعداد داده، رفته درس خونده، امراض رو میشناسه و داره الان به مخلوقات خدا خدمت میکنه و رفتن به اون منافات نداره. اصل در نیت هستش، اصل در اونه چه شما باید بدونی چه اون صحت و سلامتی ما به دست خداست. اگه خدا بخواد سلامتی بده، از طریق همین دکتر سلامتی میده، مریضت رو خوب تشخیص میده، دارو رو خوب تجویز میکنه، میای میخوری و اون تازه تأثیر دارو هم کار خدا هستش، چون چه قوانین رو خدا گذاشته. این طبیب مخترع هستش، مکتشف هسته، چشف کرده، ایجاد نکرده. چه مثلا میگن شما فلان توشنده رو بخورید، مثلا این طبیتون مثلا فروکش میکنه. خب این قانون رو نه من گذاشتم، نه شما گذاشتید، نه طب سنتی گذاشته، نه طب جدید گذاشته، این در نظام آفرینش بوده. این جیا برای این مریضی مؤثر هستش. حالا این اوغلا تشخیص دادن، اینو متوجه شدن، از این همش کار خداست. پس این چه میفهم؟ لا تف ولا تفتنی بالاستعانت بغیر که از ازترتو، نه این چه ما در کار امورات دنیایی به کسی مراجعه نکنیم. اصلا نمیشه. جوامع بشری انسان‌ها به همدیگه نیازمندن. شما میخوای صبحانه بخوری، باید به نونوایی نون بخری. نمیتونی بگی چه آقا من اصلا نمیخوام به غیر خدا به کسی مراجعه کنم. ولی باید بدونی همین خودش یه نعمت بزرگ خدا هستش. خدا اینو خلق کرده، بعد زحمت کشیده، یاد گرفته صبح ساعت 5 و 6 باید بلند بشه، بیاد نونوایی را بندازه تا ما صبح اول وقت یک سنجک داغی بخوریم. ولی همون اون زمین باید درست بشه، اون نیت درون باید درست بشه. اون درست نشه، این فتنه است. معلوم میشه ما همیشه در فتنه هستیم، چون انسان دائما نیازمنده، دائما انسان نیازمنده، دائما باید نیت درون رو ما تصحیح کنیم. فتنه است، امتحان است دیگه. ولا تفتنی بالاستعانت بغیر که از استرارتو، معلوم میشه همیشه موجود جن، همیشه امتحان اینه. در آخرت همچین نیستش، در آخرت درست میشه. ولی عالم مادی اینطوری، ما همیشه نیاز داریم که این نفس سرکش رو همیشه بکشونیم به طرف توحید. اون چه حضرت یوسف علیه السلام میفرماید چه و ما ابرع نفسی ان النفس لامارتون به سو، یکی در درونه. همیشه نفس با همکاری شیطان راه غیر توحیدی رو نشون میده. مثلا میگی مریض شدم برم فلان دکتر، اصلا خدا فراموش شده. باید اولا رفتی دکتر، دکتر خوبی بود، معاینه بهش، الحمدلله رب العالمین، مخلوق خدا، خدا خلق کرده، توانایی بهش داده، علم و یاد رفته، متخصص هست، نشسته 10 سال 20 سال درس خونده، در یک تشخیص مریضی تخصص پیدا کرده، نه توفیق خدا هستش. بعد یه نسخه هم پیچید ما خوب شدیم، اینم نعمت خدا هستش. ضمن این که از پزشک با تشکر کنیم، این نعمت خدا هستش. خدا نباید در این اضطرارها فراموش قم بشه. نوعا قم میشه. بعضی موقع هم انسان در اضطرار اصلا خدایی نکرده دچار کفرگویی میشه. میشه خدا کجاست؟ به نظرش اگه خدا بود نباید دچار مشکل میشد. و این سخت فتنه همینه. خدا در این گرد و غبارهای اضطرارها چه نوعا نیازهای مادی است، و مشکلات عالم دنیاست خدا گم میشه. این فتنه هستش. امام میفرماد خدایا به من توفیق بده که تو را گم نکنم، ولا تفتنی، به فتنه ننداز، مرا دچار مشکلات نکن، چه به غیر تو رجوع کنم از طرف تو. وقتی مستر شدم، وقتی مستر شدیم، اول در ضمیر باید بگیم یا الله، به خدا پناه ببریم، از اون کمک بگیریم، بعد دنبال ابزار مادی بریم لازمه باید بریم، منتها اینا رو نعمت خدا بدونیم. ولا بالخضوع للسؤال غیر که زفته کرتو، این لا تفتنی رو هم باید سرینم بیاریم. خدایا ما رو به فتنه انداز، وقتی شما فقیر شدیم و نیازمند شدیم، احتیاج مادی است دیگه، این خضوع، این افتقرت نیاز مادی است. وقتی فقیر شدیم ما را به خضوع به غیر خودت گرفتار نکن، در مقابل خضوع کنیم تا به ما کمکی کنه، از امکاناتش استفاده کنیم. مراجعه اشتباه نکن، مشکل نداره، منتها این چه ما بیایم خدا را فراموش کنیم، اون چه رافع فقر خداست، فقر ما باید به دست خدا برطرف بشه. این شخص هم وسیله خدا هستش، باید هم ازش تشکر کنیم، هم از خدا. سوال هم چه همش سوال به اصطلاح درخواست مسئله سائلی نیست، بعضی موقع کار هستش، ما پیش از کار میکنیم، ماهانه حقوق میگیریم، فکر نکنیم اگه این شخص نبود، اگه اداره این شخص نبود، ما دیگه در نظام عالم از گشنگی میمردیم. بعض ما هست دیگه، چون فلانی نبود من اصلا از بین میرفتم کلا. خدا کجاست بس؟ و ما نباید فکر کنیم یک لحظه خود ما، خانواده ما، جامعه ما، عالم از تحت مدیریت الهی خارج شده. ولی مشکلات اینو به انسان، شیطان هم همینه، از شیطان یعدکم الفقر همینه. خب فقر هیچ میاد، انسان همیشه وضع مالش خوب نیست، وضع روحش خوب نیست، بعضی موقع مریضه، بعضی موقع بدنش سالمه، بعضی موقع امکانات مادیش خوبه، بعضی موقع امکانات مادیش ضعیفه. یعدکم الفقر یعنی از فقر میترساند. ترسش اینه چه فکر میکنه چه الان چه دچار فقر شده، دیگه انگار مدیریت الهی دچار ضعف شده، خدا ما را فراموش کرده. این خلاف توحیده، این توحید نیستش. کسی اگه فکر کنه یک لحظه خدای تعالی انسانی رو، کسی رو فراموش کرده، یا مدیریت عالم از دست خدا در رفته، تا مسلمان نیستش، واحد نیستش. چون شما میگیم لا من یشخره شن نشن، یک کسی چه هیچ حادثه این نمیتونه از حادثه دیگه مشغول کنه، تمام مدیریت دست خداست، تمام عنایت دست خداست. یک لحظه ما نباید فکر کنیم که امورات از دست خدا در رفته. اون وقت اگه اینطوری باشه دیگه در وقت فقر، نیازمندی، در مقابل دیگران خضوع نمی کنیم. ولا تفتنی بالخضوع لسؤال غیر که از افتقرتو، خدایا ما را به فتنه ننداز، گرفتاری نیار برای ما خدا این کرده، که ما وقتی چه فقیر میشیم در مقابل دیگران خضوع کنیم و سوال کنیم، فقط به تو روی بیاریم. از کردم این هیچ اون نفی اون وسائل عادی نیستش، با حفظ توحید و حفظ جایگاه حضرت باری تعالی. ولا به تضرع الى من دونک اذا رهبت، رهب هم خوف دیگه، این امور معنوی و روحیست بیشتر. آدم میترسه. حالا مثلا میگم بله در عالم امنیت انسان ها به هم خورده، انسان میترسه یا خدای امنیت ما به هم بخوره چه کار باید بکنیم؟ میفرماید که در یا مثلا اتفاقی افتاده، مریضی ها پیش اومده، آدم میترسه اگه مریضی تو خانواده ما پیش بیاد تو برای خود ما چه کار کنیم؟ ترسه. میفرماید خدایا ولا تفتنی، اون لا تفتنی رو عطف بوند و باید سرینم بیاریم، به تذر الی من دونک اذا رحمت، خدایا ما رو آزمایش نکن، تو گرفتار نکن که تذر کنیم، پناه ببریم به غیر تو وقتی ترسیدیم، دچار به اصطلاح ترس و مشکلاتی شدیم که خوف ما رو برمیداره. اجه بعد ادامه میده، اجه اینا پیش اومد، استعانت از غیر پیش اومد، خضوع در مقابل غیر پیش اومد در هنگام فقر، یا تضرع به غیر خدا پیش اومد، این نتیجهش مشخصه. فاستحق بذالک خذلانک و منعک به ارادک. اگه من اینطوری شدم مستحقم، یعنی آفرینش برای ما استحقاق ما، دوچار خذلان میشیم، دوچار از طرف خدا خذلان الهی شامل حال ما میشه، خدای نکرده خذلانم خاری دیگه، خار میشیم در آفرینش، و من اکه و من نمیشیم، به ما نمیرسه اون موردی چیم ما میخواستیم سوال کنیم از غیر، نیاز ما بدتر بشه، اون نیاز ما بدتر نمیشه، اون غیر هم این توجهی نداره. و ایراز چه؟ تو هم از ما ایراز میکنی، هم نمیرسیم به اون خواستمون، هم ایراز تو هم شامل حال میشه. حالا اینو ببینید، در نظر بگیرید اون آیه رو اینجا بیاد معنی کنی. اون آیه معروفی چه از چه میفرماید چه انسان ها در مشکلات وقتی چه مشکل میاد برای انسان ها، چه اون آیش بله چه هست چه یادم بیاد، حتی بله چه وقتی چه بعد یادم نمیاد اون آیه، ادامهش اینه دیگه، حالا چه کسی چیز داره پیدا کنین و چه میفرماید چه فعضا اراد الله به قوم سوئن فلا مرد له، این همون اعرازه، چه میفرماید وقتی چه جوامع انسانی دوچار مشکلات میشه، حتی چه اینها اون چیزهایی که در نفس خودشون بوده، ان الله لا یغیر، بله ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. ادامهش هست فاذا اراد الله به قوم سوءا فلا مرد له، ما این ذیل رو نمیخونیم، این ذیل، این آره با ذیل باید معنی کنید، این ذیل رو نمیخونیم، آره بعد معنی میکنیم. این ذیل چیه؟ ذیل میفرماید وقتی خدای تعالی به قوم، اذا اراد الله به قوم سوءا، وقتی خدا به ملتی به جامعه سوء اراده کنه، فلا مرد له، کسی نمیتونه حریف الهی بشه، کسی نمیتونه در برابر اراده الهی دوام بیاره. خب چرا خدا اراده سوء میکنه؟ اولش میگه ان الله لا یغیر ما به قوم، خدا تغییر نمیده ما به قوم، اون ما رو اینجا ما نعمته، ما رو میگه ما نعمت میگیریم، مشکلات میگیریم، میگه ما نعمت هایی که به انسان ها دادیم، به جوامع دادیم تغییر نمیدیم، باید تغییر بدیم. خدا مجه بخیل هست، خدا مجه خدا بی نیاز، به اصطلاح نیازمنده. بله؟ بله، آیه 11 سوره. این بله، ان الله لا یغیر ما بقوم، درسته؟ بعد خدا تغییر نمیده اونی چه در بقوم عنایت کرده. تا چه؟ حتی ادامهش چیه؟
حتی
یغیر ما بنفسهم. بله احسن، این ذیل رو همیشه بخونید، متأسف ذیل نمیخونن. بله میفرماید که این نعمت ها تغییر پیدا نمیکنه در مورد انسان ها و در مورد جوامع تا زمانی که اینا خودشون تغییر ندادن. وقتی که خودشون رو فطرت رو تغییر دادن، همینه. چطور تغییر میدن؟ در وقت سوال به غیر خدا پناه میبرن، در وقت ترس به غیر خدا تضرع میکنن، در وقت به اصطلاح اون اضطرار از غیر خدا اینا استعانت میکنن. این سه تا پیش بیاد، بعد امام فرمود فستحق و بذار که خزانت خدا منظر میگه که اجر شما اونی که تو ضمیر شما هست، یعنی فطرت شما توحیدی است. شما باید در اضطرارها، در نیازها، در ترسها، در همه اینها به من پناه ببرید. اگه به خدا پناه نبردیم، امام فستحق و بذار خزانک، این همون فیض عرض الله به قوم سوان است. خدا اراده سو نمی کنه، چون که اون ما فی انفسکم تغییر یافته، فطرت راستگویی به دروغگویی تبدیل شده، فطرت کمچخواهی از خدا به مراجعه به دیگران به اصطلاح تبدیل شده. این قطعا مقابلش اراده سوء الهی است. اراده به خدا چرا سوء اراده کنه؟ خدا از اراده سوء نمی کنه. تصریح در فعضا اراد الله به قوم سوان، منطقه ما این آیه رو 180 از برعکس معنی میکنیم. میگیم وقتی شما بدیدید دچار مشکلات هستید، قیام کنید، اصلاح کنید. چرا اصلاح کنید؟ این مشکلات از خود شما به وجود اومده، شما درون نفس خودتون رو خراب کردید، ضمیر فطرت سالم رو ناسالم کردید. به جای راستگویی دروغگویی جانشین شده، به جای امانت داری خیانت جایگزین شده. همه انسان ها امانت دارن، فطرتن راستگو هستن. نمونهش این بچه ای رو امتحان کنید، این بچه 2 ساله 3 ساله اصلا نمیتونه دروغ حرف بزنه، فطرت اینه. ما باید به همون فطرت داشته باشیم، اون فطرت الهی رو تغییر ندیم. ولی همون بچه 5 ساله که اصلا دروغ حرف نمیزنه، به طور که کسی مثلا پدر مادر میخواد، پدر مادر بهش میگه که برو بگو که پدرم خونه نیستش، میگه بله بون چرا مراجعه کنم، میگه پدرم میگه من خونه نیستم، نمیتون دروغ حرف بزنه. این هم فطرته. حتی یغیر ما بنفسه، این فطرت وقتی که تغییر یافت، وجدان انسانی برعکس کار کرد، اراده الله سوء میشه، اقتدار سوء هست، اقتدارش عذاب الهیست. ما متاسفانه آیات الهی رو برعکس معنی میکنیم. بس معنی آیه اینه که نعمتهای الهی سر جای خودش هست، دائم هست، برای همه، برای انسانها، برای جوامع. خدا بنا نداره که بندگانش رو به اذیت عذاب بندازه. انسان ها در عالم مهمان خدا هستن، خدا بنا نداره که این کسی رو در عالم دچار مشکلات کنه، جامعه رو مجید خودشون دچار مشکلات کنه، مردم رو تو خودشون رو چجوری فطرت رو عوض میکنه. باید در اداره 7 ساعت کار میکنه، میگن این میانجین کاری اداره کنه چقدره؟ 1 ساعت. این تغییر فطرت نیست؟ شما خودتون وقتی کارگری بیایید برای شما کار کنه، مثلا بیچاره کارگر ساعت 7 صبح اومده، باید 5 وظیفه بره، حقوقی هم چون میدیم خیلی ناچیزه، واقعا میبینیم که خیلی مجبور کار کنه. حالا سعی میکنیم تا 5:30 کار بکشیم، نیم ساعت از اون ور میخوایم اضافه رو چیز کنیم. این ظلم اولا. اولا ظلم خود من کار انجام نمیدیم. نشانش ما وقت اداره هستیم ساعت دو چه شد دو فورا کامپیوتر خاموش میکنن. آقا دیگه تمام شد. دو یک دقیقه دیگه طرف سر کار نیستش. پس چطور تو خودت وقتی که میخوای کار کنی سر ساعت درست، بعضی اکاش همون سر ساعت، بعضی موقع یه ساعت مونده به ساعت اصلا تعطیل میکنن. ولی وقتی دیگری برای ما میخواد کار کنه میگی میگه آقا دیگه وقت من تمام شد، ساعت 5 من باید برم. میگیم نه، حالا این مثلا این آزارا درست کن، این ملات رو تمام کن. چطور شده؟ پس این ببینید فطرت عوض شده، فطرت عوض شده. این تو مستحق تنبیهه. اذا اراد الله به قوم سوءا، این مستحق این اراده سو در حق خدا در حق این باید اجرا بشه. بعد میبعد از کن آقا سرطان گره، چون آقا خیلی آدم خوب بود، بعد دو سال دیگه اصلا نمیتونه در بستر بیماری تمام هست و نیستش این خرد شده. بله اجون فطرت عوض نمیشد. آخه خدا به کسی به جامعه اراده سو نداره. ان الله لا یغیر ما بقوم، نعمت های شما قبلش هم بخوند همینه، قبل آیرم بخونید اصلا همینه میخواد. خدا نعمت هایی که به جوامع به انسان ها داده تغییر نمیده، مجلسون خودشون تغییر بدن، خودشون کاری کنن، نیتی داشته باشن که اون نیت باعث زوال نعمت بشه.
یعنی اصلا
احسن میگه خدا مأمورانی در آفرینش داره. هیچ نکنید عالم از مأموران الهی خالیست، همه مأموران الهی دقیق انجام میدن. اون ملائکه که میخواد باران بیاره مأمورش کجا باید بارانو بباره؟ بعد میفرماید که این مأموران هم نگران نباشید، این مأمورها مأموران بسیار منظم مرتبی هستن، تشخیص میدن چه کجا. این آقای موحد رو کاری باش ندارن. اون شاعرم داره میگه اگه جمله عالم از بجنبد مرد خدا رو آسیبی نمیرسونه، امکان نداره آسیبی برسونه. و ان الله لا یغیر ما بقوم، نترسیم. تا خدا هست چه از چه میترسی؟ از چه مریضی میترسی؟ عالم دست خداست، ماموران الهی در کارن، ماموران الهی مواظب آدم واحد هستند، مواظب آدم توحیدی هستند، مواظب انسان صدیق و صادق هستند. متامار فهم چی شده؟ میگیم آقا چرا مثلا شما جان فروشی میکنی؟ آقا ایراننده این مسیر چه مثلا کرایش 5 تومنه چرا 10 تومن میگیری؟ میگه آقا اصلا زندگیم نمیگذره اینطوری. خب این آقا فطرت رو عوض کرده. در صورت چه خودش بخواد همون مسیر وقتی مسافره بکشی 6 تومن نمیده، باید بگی 5 تومن. این مسیر از 5 من دیدم که شما واضح شدی. وقتی رانندگان خود ما مثلا وقتی جای منبر رفتیم جناز آقا چقدر بدیم بهتون، میگیم خب دیگه حالا مثلا 30 تومن هست، 50 تومن، 100 تومن هست، حالا با 100 تومن کجاست؟ بعد وقتی که ما یه نفر برای خود ما روزه خونده میگه آقا چقدر بدیم به این آقای روزخان؟ 25 تومن بسشه. بس چطور شد؟ تو خود میگفتی 100 تومن هم هست، پاکت 100 تومن هم داری، بس لااقل به این 50 تومن بده. ببینید اون نفس تغییر یافته. حتی یغیر ما به انفسهم، کسی که این کار رو انجام میده اون وجدان صداقتش تغییر یافته. این مستحق تنبیه الهی است و باید منتظر بمونه. اون وقت این همهش اینه که انسان به غیر خدا توجه میکنه. باید ببینیم چه خدای تعالی ما به این چه مثلا 50 تومن میدم خدا میرسون، نگران نباش. از کارج تا زیاد کار میکشی، این باید بیچاره خسته شده، حالا یه ساعت زودتر اینو خلاصش کن. چی میشه مثلا؟ یه صبحانه خوب بده، نهار خوب بده، بعد خودش یه نهار خوبی میخوره تو همون ساختمون بیچاره مثلا کارجا خسته شده نون و پنیر میخوره. میگن آقا از این نهار برو میدادی؟ میشه نه با کارجا وظیفش کار کنه. خب بعد یه مریضی میگیره دیگه نهار نمیتونه بخوره، نمی چی شد آقه؟ من معده مشکل نداشت آقه. بله تو اون خودت اگه تو اون خونه کارجر بودی دوست داشتی چطور با رفتار کنن؟ دوست داشتیم که با ما خوب رفتار کنن، هرچی چه خودش میخوره به ما هم بده، احترام کنه، توهین نکنه، ولی اینا رو دوست داریم در مورد خود ما رعایت بکنن. ولی وقتی که نوبت خود ما بشه که ما باید در مورد دیگران رعایت کنیم، رعایت نمیکنیم، ما نعمت رو تغییر پیدا میکنه، سلامتی ها میشه مریضی، ما ساختمانش باید برای این مثلا کار کنه کار نمیکنه دیگه. ببینید که از وقتی اینجا اومد، وقتی رفتم این ساختمان همش درد سره، سیز خوشی ندیدم. چیکار کردی تو؟ وقتش باید عکساتو میداد ندادی؟ ساختمان بالاخره خدا چه میدونه تو پول داره اون چه پول داره نمیده؟ میتونی خوش تو خوش زندگی کنی؟ فطرت ها ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدای تعالی هیچ نعمتی رو تغییر نمیده تا اینکه انسان ها جوامع خودشون تغییر بدن. وقتی خودشون تغییر دادن، اون صفات باطن، اون نیت های با خراب انسان ها اقتضاش عذاب الهی است، عذابم میاد. فاذا اراد الله بقوم سوءا، وقتی که اون نیت ها اقتضاش عذاب هستش، بل فلا مرد دلو، کسی نمیتونه اون رد کنه و هیچ کس هم در مقابل خدا نمیتونه کسی رو مانع بشه. خیلی وحشتناکه. امام همینو میگه، میگه خدای فاستحق و بذالک خذلانک و منک و ارازک، خدایا ما رو دوچار نکن که در مسکنت ها، در اضطرار ها، در فقر ها به غیر مراجعه کنم، چه عجب به غیر مراجعه کردم مستحق بشم به خذلان خاری تو و منع تو و اراده تو. این همون اراد الله سوءن هستش. عجب که اراد الله سوءن معنی کنه اینه، یعنی وقتی نیت ما در وقتی مریض میشیم اصلا میریم طوری به پدرش مراجعه میکنیم انگار که اصلا بقا و حیات ما در دست این پزشکه. بعد تو های دکتر دستم به دامنت، هرچی هم گفتی من میدم، همین آقا الان میخواستم مسجد بسازن هزار تو ندادم، نمیدم ندارم. عروسی یه بیچاره فقیری بود، میگفتم ما جهیزی درست کنیم، از آقای کمک کنم، میگه با هیچی ندارم. آقا یه مثلا صد تومنی پنجاه کنم، با هیچی ندارم، بساطم خالی. ولی دکتر میگه، دکتر میگه آقا این انبته مریضی شما 10 میلیون خرجشه. میگه آقا تو چیز کن مشکل نداره. چطور شد؟ اونجا حاضر نبودی 10 تومن 20 تومن بدی، اینجا 10 میلیون راحت. این مراجعه به غیره، این به اصطلاح موجب اعراض الهی میشه. بعد میفرماید یا ارحم الراحمین، یعنی این همون ارحم الراحمین که حضرت یوسف گفت. اینو ببینید خوب معنی کنید، و ما عبر نفسی ان نفس الامارتون به سو الا ما رحم ربی، مجرد خدا رحم کنه. یعنی خدایا در این موارد ما شیطان و نفس میخواد ما اونور بریم، از درگاهت روی بجردانیم، مجرد این چه تو رحم کنی. بعد میفرماد اللهم، این دیگه چیز فکری است، یعنی این به نظرم این مسئله جلوت، این فراز رو ما باید جلوتر از اون قبلیه چیز کنیم. اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی من التمنی و التزنی و الحسد. بذاریم بمونه برای جلسه بعد، حیفه اینا رو بذار جلسه بعد بمونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل